مربوط به کیه؟ مال فلانیش حسین علیه السلام. خب از در ظاهر چیز نکرد و من در بعضی از تواریخ دیدم به این که حضرت که رسید اونجا نیزه در دستش به زمین هم زدیشون مدوان شد که یه مقداری توقف شد استراحت کردند و بعد حضرت بهش فرمود حرکت کردن خودشون برن. حضرت بهش فرمود به این که به این پیر زن گو وقتی اومد بهش بگو بیا پیش ما. جالب اینه که این تشکیلات پیرزن اینا نصرانی هم بودن، مسلمان هم نبودن، اینا از چیز هم نیستن. بیا پیش ما بهش بگو از قول ما. بعد حسین ازم حرکت بکن. اونم رفتود به صحرا دنبال کار خودش روستایی بود. بر میگرده میاد. حالا در تاریخ اینجور نوشتن که حسین علیه السلام وقتی نیزه از زمین بیرون کشید و بره جای نیزه آب سرازی شد.
ذکر من و ذکر شما یا حسین، یا حسین. ذکر زمین، ذکر سما یا حسین، یا حسین. ذکر علی، ذکر حسن فاطمه، ذکر همه اهل بلا یا حسین.
ذکر دل سوخته عاشقان، ذکر غریبانه ما یا حسین. ذکر شهیدان و بخون خفتگان، لحظه دیدار خدا یا حسین.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف.
یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا
السلام علیکم یا ابا عبد الله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او را با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با به دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا، کربلا، کربلا، کربلا، کربلا، کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عزاداری هاتون قبول. کبوتر دلمون رو به مسجد کوفه کنار مرقد یکی از یاران امام حسین علیه السلام پرواز میدیم، کسی که خونش پناهگاه سفیر امام حسین بود. هانی ابن عروه از یاران ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و در جنگ‌های جمل و صفین ایشون رو همراهی کرده. او در جریان نهضت کوفه یکی از اصلی ترین حامیان مسلم ابن عقیل بود که خونه خودش رو مرکز استقرار وی و هدایت نهضت قرار داد. اما ابن زیاد هانی رو با نیرنگ دستگیر کرد و سرانجام در نهم ذی‌الحجه یعنی یک روز بعد از اون که امام حسین علیه السلام به طرف کوفه حرکت کردند به شهادت رسوند. هانی هنگام شهادت حدود 90 سال داشت.
پس از آنکه عبیدالله ابن زیاد با خبر شد که هانی ابن عروه به مسلم ابن عقیل پناه داده است، او را با نیرنگ احضار کرد و گفت این چه اتفاقی است که در خانه تو بر ضد امیر مؤمنان و عموم مسلمانان رخ می دهد؟ مسلم ابن عقیل را در خانه ات منزل داده ای و برایش سرباز و سلاح جمع می کنی؟ گمان کرده ای این کارها از من پنهان می ماند؟ هانی منکر این سخنان شد، اما عبیدالله جاسوس خود را حاضر کرد. این جاسوس اخبار خانه هانی را برای ابن زیاد برده بود.
منم جناب هانی، مجاهد همسی، 3000 دینار شامی. یادت هست در خانه‌ات به محضر مسلم ابن عقیل مشرف شدم و 3000 دینار بی زبان را تسلیم ایشان کردم؟
هانی گفت به خدای یگانه سوگند من مسلم را به خانه‌ام دعوت نکردم و از کار او خبر نداشتم تا اینکه او را نشسته بر در خانه‌ام دیدم. از من درخواست کرد که به خانه‌ام بیاید و من از بازگرداندن او شرم کردم. اگر بخواهی اینک می‌روم و به او دستور می‌دهم از خانه‌ام به هر جا که می‌خواهد بیرون برود. عبیدالله گفت نه، به خدا سوگند تو از اینجا نمی روی مگر اینکه او را برایم بیاوری. هانی پاسخ داد نه، به خدا سوگند او را هرگز نزد تو نمی آورم. میهمانم را نزد تو بیاورم که او را بکشی؟
مسلم کجاست؟
مسلم چندی میهمان من بود. پیش از آن که سگان غلات شکستت را به جان من و اهل بیتم بیاندازی، مسلم از خانه من رفت. کجا؟
تو یکی از یاران نزدیک اویی، حتما میدانی مسلم کجا رفته؟ نمیدانی؟
خیر نمیدانم.
در این هنگام عبیدالله آنقدر با چوب به بینی و پیشانی و گونه های هانی زد که هانی سخت مجروح شد و چوب شکست. سپس هانی را به زندان افکند. با انتشار خبر دستگیری هانی، مسلم ابن عقیل به همراه گروهی از کسانی که با وی بیعت کرده بودند برای نبرد با عبیدالله به سمت قصر حکومتی حرکت کرد، اما یارانش او را تنها گذاردند و مسلم کاری از پیش نبرد. وقتی مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، ابن زیاد دستور داد هانی ابن عروه را به بازار ببرند و سر از بدنش جدا کنند. سپس بدن آن دو را وارونه به دار آویخت و سرهای مطهرشان را همراه با نامه‌ای برای یزید فرستاد. یزید دستور داد سرها بر دروازه شهر دمشق نصب شوند. هنگامی که امام حسین علیه السلام خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را شنید، فرمودند انا لله و انا الیه راجعون، جانهای خود را به خداوند وامی گذاریم. سپس فرمودند پس از اینان خیری در زندگی نیست.
پیامی از ستارگان کربلا در سخنان حجت الاسلام المسلمین رزاقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید دیگر نهضت امام حسین علیه السلام جناب هانی ابن عروه است. ایشان به ما این پیام را می دهد که در دفاع از میهمان و در رعایت میهمانداری در اسلام همه توان خودمون رو مصروف بداریم. میهمانداری که در روایت دارد از قول پیغمبر اکرم کل بیت لا یدخل فیه الضیف لا یدخله الملائکه، خانه ای که میهمان درش وارد نشود فرشته ها هم در اون وارد نمی شوند. جناب هانی ابن عروه از میهمان بزرگی مانند جناب مسلم ابن عقیل هم پذیرایی کرد و هم حمایت کرد و هم در تحویل او به عبیدالله کمال امتناع رو داشت. البته من اجازه بدید یک کلمه حاشیه همینجا عرض کنم در رابطه با آداب مهمانی که در روایت دارد میهمان وقتی به خانه میزبان آمد 10 نکته رو باید رعایت کند: خوش رویی، یعنی برخورد خوش، تعیین مکان، جایی که میزبان تعیین میکند مهمان در همون جا بنشیند، خوب سخن گفتن با مهمان، نپرسیدن از این که آیا غذا میل دارد یا نه، آوردن غذا به سرعت، یعنی غذا رو به تأخیر نینداختن، و همچنین عدم تکلف در میهمانی، یعنی مشکل دچار نشدن و تشریفات رو ترک کردن، و همچنین به کار نگرفتن مهمان، و همچنین غذا خوردن میزبان تا آخرین لحظه‌ای که مهمان مشغول غذا خوردنه. و دو نکته دیگر هم فرمودن، میهمانی 3 روزه و بیش از 3 روز صدقه حساب می‌شود، و دهمین نکته بدرقه مهمان است تا دم در. امیدواریم خدای متعال جناب هانی ابن عروه رو به عنوان یک اسوه مهمانداری برای همه ما سرمشق زندگی قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله خدا قسمت کند زاویه مسجد کوفه وقتی میرید دو تا قبر به چشم میخورد، یکی قبر هانی ابن عروه است، شهید 90 ساله، شهید فدایی از آل مزهج که جانش رو فدا کرد در دفاع از ابا عبدالله، و شهید دیگر مسلم ابن عقیل، شهید تنها غریب، شهیدی که هرگز بر شهادت و هرگز بر مصائب خودش نگریست، هرگز نگران این نبود که او رو میکشن. آیان، خواهران، تاریخ گاهی نکاتی دارد. مسلم وقتی سفارش میکنه تو دارالاماره، یک دغدغش اینه، میگه من تو این کوفه 700 درهم قرض دارم، قرض منو یکی قبول کنه بده، حق الناس و مال مردم. نمیگه دختر دارم، نمیگه پسر دارم، نمیگه همسر دارم، نمیگه خانوادم چی میشن، نمیگه این وصیت برای بچه هام، میگه 700 درهم قرض دارم، قرض منو یک کسی قبول کنه. اینا نکته داره تو تاریخ، مواظب باشید مال مردم به گردنتون نباشه، حق و ناس به گردنتون نباشه.
به پایان برنامه ستارگان کربلا رسیدیم. به روان شهیدان کربلا، به ویژه عبدالاعلا ابن یزید کلبی و امارت ابن سلخب ازدی درود می فرستیم. خدای حسین یار و نگهدارتان.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
رسانه ديني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر باب 32 عنوان باب است، باب تفویض الی الله و توکل علیه. انسان باید همه چیز رو به خدا واگذار کنه و بر خدا توکل داشته باشه. 8 روایت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب آوردن. روایت 7 رو میخوانیم. حدیث بسیار طولانی هست که از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من در یکی از سفرها بخشی از هزینه راهم رو گم کردم، مثلا کیسه پولی داشته گم کرد. یکی از دوستان من به من گفت که خب حالا به کی امید داری که با توجه به این مشکل گرفتاری تو رو برطرف کنه. گفتم فلانی، گو اشتباه کردی، به حاجت نمیرسی، گرفتاری تو برطرف نخواهد شد. سوال کردم از کجا میگی؟ گفت چون من یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام شنیدم. قال ان ابا عبدالله علیه السلام حدثني انه قرأ في بعض الكتب. این راوی میگه امام صادق علیه السلام برای من این حدیث رو بیان فرمودن که حضرت در بعضی از کتاب‌ها خواندند که ان الله تبارک و تعالی یقول، خدای متعال می‌فرماید و عزتی. خیلی عجیبه این حدیث، حدیث طولانی، اگر برسیم در حد یک ترجمه روان از این روایت رو به مخاطبین عزیز عرضه کنیم خیلی زیباست. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی. کمتر در روایات ما چنین قسمهایی دیده می شود. خدای متعال وقتی بخوانی مطلبی رو بیان بفرمان با چندین قسم، اون هم باز بعدش لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیری، باز از این طرف قسمهای خیلی عجیب، به عزتم، به جلالم، به مجدم، به ارتفاعی علی عرشی که من آرزوی هر کسی که عمل کل مؤمل من الناس غیری، هر کسی به غیر من امیدی داشته باشه، من امیدش رو به یأس تبدیل میکنم، به یأس. ولأکسونه ثوب المظلة عند الناس، کاری میکنم که پیش مردم، از چشم مردم بیفته، اون عزت رو نداشته باشه. باز بالاتر، او رو از قرب خودم دور میکنم. لأبعدنه من فضلی، حالا چی شده؟ این که بنده من به جای اینکه به من امید داشته باشه به دیگری امید داشته باشه. قبلا هم در روایات عرض کردیم عزیزان، ببینید این همه قسم، این همه تأکید فقط یک پیام داره این مجموعه روایات، و اون این که ما در زندگی به خدای متعال امیدوار باشیم، خدای متعال رو مسبب الاسباب بدانیم. حتما ما باید از وسائط استفاده کنیم. همین آقایی که آمده محضر امام صادق علیه السلام و مقداری زاد و توشش رو گم کرده، حتما از بندگان خدا کمک میگیره برای پیدا کردنش، مانعی نداره. ولی مهم این است که ما یادمون نره که تمام این وسائط واسطه هستن و مسبب الاسباب پروردگاره. همه چیز در عالم به دست خدا متعال داره اداره میشه. این مهمه، اینکه اینقدر در این روایت قسمهای شدید به عزتم، به جلالم، به مجدم، به ارتفاع خودم، که چی؟ آرزوی هر کسی که به غیر من امید داشته باشه من تبدیل به یأس میکنم، او رو از قرب خودم دور میکنم، از فضل خودم دور میکنم. چرا؟ چون رفتن سراغ واسطه و تصور میکنن واسطه کارشون رو حل میکنه. در ادامه خدای متعال می فرماید ایو امل و غیری فی شدائد، این به غیر من امید داره، آرزوش این است که دیگری گرفتاریشو برطرف کنه. و شدائدو به یدی، همه چیز دست منه، رفع گرفتاری دست منه. یرجو غیری، به غیر من امید داره. یقرأ بالفکره باب غیری و به یدی مفاتیح الابواب، در خانه دیگری رو می زند، کلید همه درها دست منه. و هی مغلقه و بابی مفتوح لمن دعانی، همه درها بسته است، آنها در خانه من بازه. فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها، الله اکبر، کی آمد در خانه من که به من امید داشت برای رفع گرفتاری هاش و من او رو ناامید کردم. من ذا الذی رجانی لعظیمه فقطعت رجاءه منی، که به من امید پیدا کرد برای کار مهمی و من امیدش رو قطع کردم. جعلت آمال عبادی اندی محفوظه، همه آرزوهای بندگان من پیش منه. فلم یرضوا به حفظی، اینا راضی نشدن که تمام آرزوهاشون پیش من محفوظ باشه. ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، تمام آسمان ها کسانی که فرشتگانی که تسبیح خدا میگن و از تسبیح خدا ملول نمیشن، تمام آسمانهای خودم رو پر کردم از این فرشتگان. و امرتهم، به این فرشتگان دستور دادم، ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، درها رو بین من و بندگان خودم نبندم. فلم یثقوا بقولی، اینا باور نکردن، اعتماد نکردن به قول من. ببین عزیزان، اونی که مهمه در این روایت مکرر عرض کردیم همین نکته لطیف هست. که چرا بندگان من به قول من به کلام من اعتماد ندارن ولی به کلام بندگان واقعا همینطوره. متاسفانه الان بندگان یه بنده یه کسی ضعیفی مثل خود ما به ما قولی بده میگیم آقا این قولش حساب شده است، من قول این حساب میکنم، اما به قول خدای متعال ما اعتماد نداریم. علم یعلم من ترقته نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری. ببینید چقدر لطیفه. الا من بعد اذنی، بنده خدا اگر گرفتاری پیدا کردی هیچ کسی غیر از من، خدای متعال میفرماد هیچ کسی غیر از من بدون اذن من نمیتونه گرفتاری تو رو برطرف کنه. تمام این اسباب اسبابن واسطن، اینا بدون اذن پروردگار نمیتونن مشکل برطرف کنن. چطور شما سراغ این واسطه ها رفتی و خدا رو فراموش کردی؟ علمی علم نمیدانه من ترقت و نائبه، کسی که گرفتاری براش پیش آمد، انه لا یملک کشفها احد غیر، غیر از من کسی نمیتونه این مشکل رو برطرف کنه. بله الا من بعد اذنی، مگر یعنی که من اذن بدم، اجازه بدم، واسطه های منن. فمالی اراه لاهی انی، چطور فکر میکنه من از او غافلم؟ اعتیته، الله اکبر، اعتیته به جودی ما لم یسالنی، من به جود و کرمم به بندگان خودم چیزهایی میدم که اونا از من اصلا تقاضا نکرده بودن. ثم من تزعته عنه فلم یسالنی رده و سأل غیر، این نعمتی که بدون تقاضا من به بنده داده بودم روزی که ازش میگیرم دیگه نمیاد سراغ خود من. این دعا رو عزیزان در دعاهای ماه رجب باش آشنا هستید. وقتی در ماه رجب عرضه میداریم خدای متعال به همه بندگان لطف و عنایت داره، یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر من القلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. خدا به کسانی که او رو نمیشناسن تقاضایی نکردن خدا عطا میکنه. اینجا همین بیان، اعتیته به جودی ما لم یسألنی، شما نخواسته درخواست نکرده من این همه به شما لطف و عنایت کردم، اون وقت حالا اگر نعمت رو از شما گرفتم میری سراغ دیگری. افیرانی ابدع بالعطا قبل المسأله، آیا اینجوری منو شناختید که من بدون سوال، بدون تقاضا، بدون درخواست به شما عطا میکنم، اما اگر شما از من چیزی بخواید به شما نمیدم. ثم اسأل فلا اجیب سائلی، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، ابخیل انا فیبخلنی عبدی، من بخیلم که او منو به بخل نسبت میده، و لیس الجود و الکرم و لی جود و کرم مال من نیست، لیس العفو و الرحمه بیدی، عفو و رحمت دست من نیست، من محل آمال همه آرزوها من نیستم، و من یقطع هادونی. به هر حال پیام این دسته از روایت این است که در همه چیز خدای متعال رو فراموش نکنیم. به تعبیر اون عالم بزرگوار، یه کمی هم یاد خدا باشیم، اون قدری که یاد واسطه ها هستیم حداقل یه کمی هم توجه داشته باشیم که همه چیز از پروردگار هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
در میون غبار بیابونا نوری پیداست، کاروانی که جای قدماشون روی ابراست، کاروانی جای قدماشون روی عباس، یک علم در دست سقاست، سایبونش دست زهراست، توی دلها موج دریاست، غنچه های گل یاست، یک علم در دست سقاست، سایبونش دست زهراست، توی دلها موج دریاست، قنچه های گل یاس، نظر چشمات به پیش قدم هات، همه کس و کارم به فدای سقات، نظر چشمات به پیش قدم هات، همه کس و کارم به فدای سقات، خیمه گاهت حریم عشق، روزیمون با کریم عشق، آخر دنیاست. آه عمه سادات، عمه سادات، عمه سادات، عمه جانم، عمه سادات، عمه سادات، عمه سادات، تکیه گاه بانوی جود و حیا عشق لیلاست، تکیه گاه بانوی جود و حیا عشق لیلاست، خم شده پیش قدم بانو پای عباس، خم شده پیش قدم بانو پای عباس، عشق حسرت بین چشماست، دست قاسم بین دستاست، ذکر مادر روی لبهاست، فکر فردا که تنهاست، عشق حسرت بین چشماست، دست قاسم بین دستاست، ذکر مادر روی لبهاست، فکر فردا که تنهاست، دلشوره دارم برای نگارم با یه دل ابری شبیه بهارم، دلشوره دارم برای نگارم با یه دل ابری شبیه بهارم، دل گرفته مادر کجایی، آید اینجا بوی جدایی، محشر کبراست، آه عمه سادات، چشم زینب خیره به افق سمت میدونه، چشم زینب خیره به افق سمت میدونه، یک نفر خنجری رو تو دستش میگردونه، یک نفر خنجری رو تو دستش میگردونه، این خوش آمد با مهمونه، چشماشون دریای خونه، خنده روی لبهاشونه، که ابوالفضل باهامونه، که ابوالفضل باهامونه، شیش ماه از را رسیده و خوابه، یه تیر ششوبه قاتل روبابه، شیش ماه از را رسیده و خوابه، یه تیر ششوبه قاتل روبابه، یک نفر چشماشو بگیره، یک نفر چشماشو بگیره، اون یه نیزه است یا این که تیره، یک نفر چشماشو بگیره، عمه سادات، عمه سادات،
محرم که میاد دلای عاشق دوباره راهی کربلا میشن، حتی اگر کیلومترها از حرم سید شهدا علیه السلام فاصله داشته باشن. در این بین زیارت وارث یکی از زیباترین و عمیقترین متون زیارتیه که ما رو با شناخت و با جایگاه حقیقی امام حسین علیه السلام بیشتر آشنا میکنه. در شروع این زیارت امام حسین علیه السلام به عنوان وارث پیامبران بزرگ الهی معرفی میشن، وارث حضرت آدم، وارث حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و